بسم الله الرحمن الرحیم. بیان ما در شرح نقل شرحی در سوره مبارکه محمد است. این سوره از سور مدنی است. نام سوره، نام مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام است، به جهت رعایت دومین آیه که نام پیامبر در این آیه ذکر شده و نام دیگرش هم سوره قتال است، به خاطر اینکه یکی از موضوعات مهمی که در این سوره سایه دارد و تا انتها در واقع باش کار دارد همین بحث جنگه و همین دلیل هر دو نام رو برای این سوره بیان کرده. 38 آیه داره. ثواب قرائت این سوره رو قبلا هم گفتم که اگر کسی این سوره رو بخواند، پیغمبر فرمودن به این که خداوند او رو از انهار بهشتی سیراب بکنه، این یعنی این که مسلماً وارد بهشت بشود. من قرأ هذه السوره كان حقا على الله ان يسقيه من انهار الجنه، از انهار بهشتی خداوند او رو سیراب میکنه. و یکی دیگر از اموری که در این سوره مترتب است این است که امام صادق علیه السلام فرمودن هر کسی حال دشمنان ما رو بخواد بفهمه این سوره رو دقت بکنه، مخالفین ما حالشون تو این سوره ذکر شده. و باز در ثواب سوره حدیثی از امام صادق علیه السلام، ترجمهشون میخونم، مفصله. هر کسی سوره را بخواند هرگز شک و تردید در دین به او راه نمیابد، دینش به سلامت میمونه. سلامت دین بسیار امر مهمیه. و هرگز خداوند او را به فقر در دین مبتلا نمی سازد، یعنی نادانی در دین نخواهد داشت، تفقه در دین پیدا می کند. و هرگز ترسی از سلطانی نخواهد داشت و همواره تا آخر عمرش از شرک و کفر محفوظ و در امان خواهد بود. نه دیگه مشخص دیگه، شرک، کفر، هر کدوم می توانند یه امت رو متلاشی بکنند، چه برسه که بخواد جفتش برای یه نفر اتفاق بیفته. اما فهمت سوره 47 سوره مبارک قرآن خاصیتش این است که اگه تلاوت بکنند از شرک و کفر در امان خواهد بود. هنگامی که میمیرد خداوند هزار فرشته را مأمور بکنند که در قبرش نماز بخوانند، یعنی در عالم برزخ، و ثواب نمازهایشان را به او بدهند. و این هزار فرشته همچنان با او هستند تا در عرصه محشر. یکی از مشکلات عالم برزخ تنهاییه. کسی که این سوره رو بخونه هزار ملک همراه او هستن تا روزی که او رو ببرن در مرحله عرصه محشر، در محل امن و امان، یعنی میبرنش در یه جای متوقفش میکنه و پیوسته در امان خدا و رسول خواهد بود. به نظرم میاد که اگر هفته یه بار اشتغال به این سوره داشته باشید، این هم منفعت 10% هم بهتون بدن، کلاتون هم باید بنزین هوا و معامله پرسودیست به خداوند علی علا. 10% شم بدن. ما که اعتقادمون که همش میدن، اعتقادمون که همش میدن. حالا بریم سراغ سوره. این سوره 38 آیه داره. از نظر ما به 5 بخش تقسیم میشه، به اصطلاح آیین تدبری ها به 5 سیاق، به 5 پاراگراف. حالا ما میدونیم به 5 بخش قرآن به 5 بخش تقسیم میشه. بخش اول آیات 1 تا 6، بخش دوم آیات 7 تا 15، بخش سوم آیات 16 تا 19، بخش چهارم 20 تا 28 و بخش آخر آیات 29 تا 38. ما با بخش اول کار داریم. بخش اول 6 تا آیه است. 6 تا آیه رو بخونم، ترجمه کنم، بعد بگم اون بخش اول هم ما با قسمت نخستش کار داریم. یعنی من ابتدایش اون قسمت نخست آیه اگر بتوانم تفهیم بکنم خیلی کارا پیش میره تا انتهای سوره. خب اولین آیه بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله، در واقع به نام الله ذاتی که دائم الرحمه و کثیر الرحمه هست، خداوند مهربان و اینا. گفتیم که ترجمه الرحمن الرحیم هرگز مهربانی این حرفا نیست، دائم الرحمه و کثیر الرحمه. الذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن، و صدوا عن سبیل الله، و مانع از سبیل الله میشوند، ازل اعمالهم، خداوند اعمال اونها رو تباه میکنند. و الذین آمنوا، در مقابل کسانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و عمل صالح انجام دادن، و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم، و کسانی که ایمان آوردن، یک، عمل صالح انجام دادن، دو، و به اون چه که بر پیغمبر نازل شده است ایمان آوردن، کفر عنهم سیئاتهم، خداوند گناهان و لغزش‌هاشون از بین میبرد، و اصلح بالهم، سرانجامشون اصلاح میکند. ذالک، خب حالا چرا با اونا این کارو میکنه، چرا با اینا این کارو میکنه؟ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، به خاطر کفار، به خاطر اینکه باطل رو دارن تبعیت میکنن. و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق، و اونایی هم که ایمان آوردن دارن حق رو تبعیت میکنن، من ربهم، حق از نهای خدا. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، خداوند اینجوری حال مردم رو بهشون نشون میده. بعد از آیه 3 به بعد تا آیه 6 بحث جنگ رو مطرح میکنه. حال با هم با تو همینجا کار داریم، ما شروع تفسیر اون همینجاست تا این 3 تا آیه است. این 3 تا آیه رو دقت بکنید ببینیم که به کجا باید بکشونیم. البته نه تو این جلسه، تو جلسات متعدد حالا عرض خواهم کرد. این 3 آیه اول در واقع قسمت نخست است از بخش اول. بخش اول ما 6 آیه دارد، 1 تا 6. این بخش اول یک مرحله نخستین دارد، 1 تا پایان 3. اینو ما مد نظر قرار میدیم. در همین جا با نظر بدوی من 8 مطلب مطرحه در این سایه. مطلب اول، اولا خداوند در این آیه راجع به کافران و عمل زشت اونها صحبت میکند. الذین کفروا، این کافران هستند و عمل زشتشان، و صدوا عن سبیل الله، که اینها صاد از سبیل الهی هستند. صاد دو ترجمه نمی کنم به دلیل اینکه در آینده خواهم گفت معنای دقیقش چیه. صد عن سبیل الله می کنم، این عمل زشت اونهاست. بنابراین شما باید در ارتکازتون کفار رو به 2 قسمت تقسیم بکنید. 1، کافرانی که فقط در حوزه اعتقاد مشکل دارن و در ناحیه عمل هیچ کاری رو انجام نمیدن، فقط خودش کافره. ولی این آیه راجب مطلق کافران صحبت نمیکنه، راجب کافرانی صحبت میکنه که یه عمل بدی دارن و اون عملشون این است که بابا ول نمیکنن، جامعه رو ول نمیکنن، صد عن سبیل الله دارن. داره راجب این صحبت میکنه. یه موضوع. موضوع دومی که این سایه راجب صحبت میکنه، راجب اهل ایمان صحبت میکنه. راجب اهل ایمان هم با عمل خوبشون داره صحبت میکنه، با عمل نیکشون. الذین، البته وابشو من نخوندم، والذین آمنوا و عملوا الصالحات. یعنی شما باز در ارتکاز ذهنیتون اهل ایمان رو هم به چند بخش تقسیم میکنید؟ به 2 بخش تقسیم میکنید. کسانی که ایمانن در حوزه اعتقادشون خدا رو قبول دارن، ولی در حوزه رفتار دارای عمل صالح نیستن. اما این آیه راجع به اون دسته از مؤمنین صحبت میکند که اهل ایمانن ولی در این حال عمل صالح هم دارند. اساسا قرآن کریم یکی از نحوه پرداختنش به موضوعات، موضوعات دوتایی است که غالبا در تقابل با هم هستند، مثل نور و ظلمت، مثل کفر و ایمان، مثل حق و باطل. اینا در واقع واژه‌ها و حقایق دوتایی هستند. به همین دلیلی که تقابل با هم دارن، پس اینا چون دوتایی هستن با هم تقابل هم دارن. دو امری که با هم تقابل دارن هیچ نقطه اشتراکی با هم ندارن. این رو هم شما دیگه باید خودتون یواش یواش بهش برسید. دو امر متقابل هرگز با هم نقطه اشتراک ندارن. بعد در همین آیه 1 و 2 سنت رفتاری خدا با هر یک از این اهل کفر و اهل ایمان رو مشخص بکنه. سنت یعنی روش. خدا کافرانی رو که صد عن سبیل الله میکنن، سنت برخوردیش اینه: ازل اعمالهم، عملش رو باطل میکنه، پوچ میکنه. پس روش برخورد خدا با کافران صد عن سبیل الله پوچ کردن اعمالشونه. حالا اینو به طور فرعی این مسئله رو داشته باشید که ازل اعمالهم یعنی چی رو پوچ میکنه؟ مگه آیا کافران عمل دارن؟ اونا که هیچ عبادتی ندارن. پس عبادت که ندارن، ولی خدا میگه ازل اعمالهم، چیشون رو پوچ میکنه؟ یه عمل خاصی رو دارن که پوچ میکنه، یا نه هر عملی که دارن پوچ میکنه؟ بالاخره اینا هم یه رفتارهایی تو زندگیشون دارن دیگه، یه مناسکی دارن دیگه. اینجوری نیست که مناسک نداشته باشه، اینجوری نیست که مناسک نداشته باشه. اونا چی رو پوچ میکنه؟ این به صورت فرعی مطرح میشه که تو آیه مد نظر نیست، اما ما خواهیم گفت اینشون. پس سنت الهی، سومین مطلب، سنت الهی در مواجهه با کافران ساد ازلال عمل اونها سن عبین بردن. چهارمین مطلبی که از این آیات به دست میاد، سنت حضرت حق در مواجهه با اهل ایمان. با اهل ایمان دوتا کار میکنه: یک، لغزششون رو از بین میبره، کفر عنهم سیئاتهم، لغزشاشون رو از بین میبره، و اصلح بالهم، کارشون رو به سامان میکشونه، اونا پوچ میشن، اینها به ساماندهی میرسن. منتها یه نکته ای رو باید داشته باشید اینجا. اهل ایمان گفتیم دو فرقه هستن، ها؟ اهل ایمانی که فقط در حوزه اعتقاد هستن، که خب اینا برای خودشون خوبن، نه به درد دنیا میخورن نه درد آخرت، فقط برای خودشون خوبن، یه در آخرت خداوند اصلا به کاری نداره. من خدا رو قبول دارم. خب خدا رو قبول داری، خب حالا حرفای خود رو چی شد؟ ولی و امر الصالحات، و یه قید سومی هم میاره: اگه کسی بخواهد سنت تکفیر، یعنی از بین بردن لغزش ها رو از داشته باشه، باید یه خصوصیت دیگه هم داشته باشه. من این قطعه آیه رو میخونم، خب سلامات تو دلتون بفرستین، چون من بخوام نام مبارک پیغمبر نیارم، جفاست، بخوام بیارم و صلوات بخوام بفرستین، این هم در واقع یه مشکل دیگه ای رو ایجاد میکنه. به هر صورت تمام شور و احساساتتون رو کنترل کنید. خب پس یک کسانی هستن که اهل ایمانه، یک، عمل صالح انجام میدن، دو، ولی دوچار تکفیر نمیشن، یعنی اون سنت الهی شامل حالشون نمیشه، بلکه اینا باید یه ویژگی دیگه هم داشته باشن، و این است که آمنو به ما نزل علی محمد، ایمان داشته باشم به اون که پیغمبر فرستاده. این خودش بزنگاه این آیه است که هر ایمانی رو هم نمیخوان اصلا. آیه عده میگن ما نماز بخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، جهاد میریم، اما قرآن، کتاب خدا، دین معنا که وحی باشد نیست. اصلا با اینا هم کاری نداریم. سنت تکفیر اتفاق بخواد بیفته، ببینید که آقا اون چی که بر رسول الله آمده است همش از ناحیه خداست. کسانی که خصوصیت سگانه رو داشته باشند اگر دچار لغزش شده باشند، خداوند مواجهش رو کفر عنهم سیئاته، لغزش هاشون از بین میبره. شش راه رو من یه بحثی رو سابقا داشتم، سابقا یک جنبه در واقع خطابی داشت، حالا جنبه خطابی داشت میمونه که ما بحث‌های خطابی، اونم بحث‌های قویه، نه اینکه خطابی باشه، یعنی بحث‌های مناسبتی ما بود. یه روایتی رو من بررسی میکردم که یه آدمی هست که امام صادق علیه السلام میفرماد که این سر تا پاش غرق گناهه، یه آدمی است که سر تا پاش غرق گناهه اما چهار تا خصلت توشه، از ذره گناه کم نمیذاره اما چهار تا خصلت توشه. بعد امام صادق بفرماید چنین آدمی یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند سیئاتشو تبدیل به حسنات میکنه. یکی از راه‌های از بین بردن لغزش ها تبدیله. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، قرآن هم معنا رو میفرماد دیگه. ولی خب آقا من مشغول تبدیل الهی میشم، خب تبدیل از باب رحمته، دائم الرحمه و کثیر الرحمه بودن یک ظهور و بروز داره، ظهورش چیه؟ تبدیله. خب خدا یک عده ای از گناهکاران رو به واسطه تبدیل نجات میده، اما آیا من مشمول تبدیل الهی میشم؟ امام صادق باید کسی اون چهار تا خصوصیت توش باشه. بعدا هم از من سوال نکنید، برید بحثای ما رو پیگیری بکنه، حاضر و حاضر همیشه من نخواهم، یواش یواش شاید بگیرید که من شاید بدتون نباشم، بالاخره برید تحقیق بکنید، بد نیست اون چهار تا جلسه منو گوش بکنید انشاءالله یاد خواهید. خب یکی از در واقع رحمت‌های الهی حضرت حق دائم الرحمه و کثیر الرحمه سنت تکفیره. حال سنت تکفیر شامل من میشه؟ میگه خب نگاه کن آیه رو دیگه، الذین آمن و عمل الصالحات و الذین و آمنوا بما نزل علی رسول الله. یعنی کسی بخواد سنت تکفیر شامل حالش بشود باید ایمان داشته باشه، پس معنی بشه خودش یک حوزه قوی از ایمانه و یکی از بزنگاه‌های مهم این آیه است. اینجا چند تا؟ چهار. خب پنجمین مطلبی که تو این سه آیه مطرح میشه که خب چرا خداوند با کافران ساد این رفتار رو انجام میده، از الاعمال هم دلیلش اینه که آقا اینا تابع باطل هم. ذالکه به ان الذین کفروا تبع الباطل، به خاطر اونا که کفر ورزیدن تبعیت باطل کردن. پس باطل چیه؟ ششمین مطلبی که از آیه به دست میاد این که خب چرا با اهل ایمان این کارو میکنه؟ چرا با اهل ایمان لغزشاشونو پاک میکنه؟ خب به خاطری که وان الذین آمنوا تبع الحق من ربهم، اینا تابع چی هستن؟ حق هستن. یک چیز خوشگل و ظریف تو آیه داره، فرعیه، اساسا هر وقت راجع به حق صحبت میکنه میگه حق من، بله من ربهم، حق همون چیزی که از نای خداست، هر چی از نای خدا باشه حقه و هر چی نهای خدا نباشه حق نیست. بل حق من رب بهم، حق از نهایه، حق هر چیزی که حساب خدا داشته باشه. اشو چند تا؟ بله شش. پس اگر با اهل ایمان سنت مواجهش تکفیر است، به خاطر اینه که تابع چی هستن؟ حقا. نکته هفته در واقع نکته هفتم ما، از آنجا که حق و باطل با هم جمع شدنی نیستن، کافران و اهل ایمان هم با هم جمع شدنی نیستن. اگه دیدی یه اهل ایمان با کافر جمع شده، بدان که از اول اهل ایمان نبوده. صفت نفاق داره. اصلاً اهل ایمان با کافران جمع نمیشون، چون حق و باطل با هم جمع نمیشه. حالا که کافر تابع باطل است و مؤمن تابع حق است، حق و باطل با هم جمع نمیشود، پس مؤمن و کافر هم با هم جمع. حالا که با هم جمع نمیشوند، فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، با هم بجنگید. دستور جنگ میده. دستور جنگ ما با کفار یعنی اینکه آخه اصلا بین کفر و ایمان جمعی وجود نداره. با همه کفار بجنگیم. اولش گفتم کافر ساد. کافر ساد یعنی کسی که تو جامعه اسلامی داره زندگی میکنه یا به جامعه اسلامی یه نحوه تسلط داره ولی کرم داره. هیچ واژه دیگه بهتر از این نداشتم. و فی قلوبهم مرضون، اینو باش مداهنه بکنی پدرتو در میاره. این نمیشه باش مداهنه کرد. برای کسانی که کافرن در حوزه اعتقادات یه چیزی هم روشن فکر آوردن، اعتقاد هر کسی برای فکر اندیشه هر کسی برای خودش معتبره. خب برای خودش معتبره، اما همچی که بخواد اونو ترویج بکنه دیگه برای خودی نیست که، داره برای غیر میشه. مادامی عقیده هر کسی برای خودش معتبر است که نزد خودش باشد و بس. ولی عقیده شما که نزد خودت باشد، من میدانم تو کافری یا مسلمان، چه بدونم. ولی وقتی در مجامع و محافل سخنرانی شروع بکنی افکارتو بیان کردن، دیگه برای خودش نیستش که، این میشه ساد در سبیل الله. دستور مبارزه با این آدم وجود داره. لذا اصلا با اهل کفر نمیشه مداهنه کرد. بجنگید، بجنگید، فزر و رقاب، بعد جورم بجنگید. اصلا مداهنه معنا نداره. این شد چند تا آیه؟ این شد چند تا نکته؟ 8 نکته و 3 آیه. در 3 آیه 8 نکته اصلی وجود داره. روش من در تفسیر این است که آیه به آیه مفردات رو اول مد نظر قرار میدم. اگر مفردات حل بشود، یک حرکت در واقع اساسی در تفسیر قرآن اتفاق میفته و اون این که شما هر کی که این مطالب ما به ذهنت رجوع بکنه بتونی قرآن رو بفهمی اصلا چی میگه، ولی در این سوره نباشه، در سوره دیگه باشه. من یک جا برای همیشه کار کفر رو تمام میکنم. البته کلیات و رؤوس شانه که همین مطالب کفر رو تا بفهمید که اینها مثلا فرض کنید که در جاهای دیگه چه کمکی بهتون میتونه بکنه. روش تفسیری ما یه خود کند خواهد بود ولی عمیق خواهد بود. یعنی از ها رو دارم بهتون میگم که عمقش بیش از 1000 متره چه قرآنه. حالا 1000 متر ما 1000 مترش میتونیم بفهمیم ولی بیش از 1000 متره. خب آیه اول 4 تا حقیقت درش هست به عنوان مفرد. شما وقتی بخواید یک جمله ترکیبی رو بفهمید، به طور منطقی اول باید مفرداتش رو تشخیص بدید چیه، اصلا بفهمید که این مفردات در چه جایی، بر اساس چه اصطلاحی، بر اساس اصطلاح چه گروهی، به کار گرفته شده. خب این روش بگم بررسی واژعی و مفرد قرآن، مفردات قرآن خیلی هم مؤثره، خیلی مؤثره. اصلا به نظر من خود عربا اینجوری قرآن رو میفهمیدن. عربایی که منخوطه و به قرآن بودن، کسانی که در اصل نزول قرآن بودن، واژه ها رو میفهمیدن. لذا از پیغمبر سوال نمیکردن. ما واژه ها رو نمیدونیم چیه. من فکر کنم برگشت به سوی واژه ها به نظرم موفق ترین کار در روش تفسیره. حالا صبوری میخواد دیگه. البته این هم بدون فقط هم صبوری نمیخواد، شیطان هم اجازه نمیده. شیطان میدونه که اگه شما با این کتاب مأنوس بشید، یک این کتاب رو بخواد سر لوح زندگیتون بذارید، دو خب پروندهشو بستید، خب هیچ وقت نمیذاره این کارو بکنه. اون هیچ وقت نمیذاره شما این کارو بکنه. میگی نه هفته بعد ببینن آخر بحثم میگم. چهار تا واژه تو این آیه هست. یک، الذین کفروا. کفر یعنی چی؟ کافر یعنی کی؟ و صدو، صد کردن به چه معنایی است؟ واژه دومه. سه، سبیل الله. سبیل الله یعنی چی؟ به چه چیزی میگن سبیل خدا؟ یه زمانی میگفتن فی سبیل الله کار کن، یعنی مجانی کار کن، هر کاری که آدم مجانی انجام بده میشه فی سبیل الله. اوایل انقلاب اینجوری بود دیگه، اصلا طرف فی سبیل الله کار میکنه یعنی مجانی کار میکنه، یعنی فی سبیل الله. حالا هر کسی مجانی کار کرد فی سبیل الله، ولو نیت شب خدا باشه و کارش کار خیر باشه، فی سبیل الله باشه. فی سبیل الله خودش یعنی چی؟ شنیدید؟ زیاد شنیدید ها؟ اما معنیش نمیدونید چیه. لازم هیچ وقت نمیتونه بگه جهاد فی سبیل الله یعنی چه جهادی، نمیتونه تفسیرش کنه چون فی سبیل الله رو نمیدونید. جهادی میدونی یعنی جنگا، ولی چون معنای فی سبیل الله رو نمیدونی نمیتونی تشخیص بدی کدوم جنگ فی سبیل اللهه کدوم جنگ فی سبیل الله نیست. یکی از محسنات بررسی واژه‌ای قرآن همینه که ملاک دستون میده، زندگی براتون روشن میشه، پله پله چراغا روشن میشه انشالله. انشالله ایشو چند تا واژه؟ سه تا واژه. چهارم، از اعمال اعمالهم، عملشون رو فوچ میکنه. راجب چهار واژه باید صحبت بکنیم. یکی از واژه هاش که خیلی سنگین کفره، یه های راجب کفر صحبت بکنیم، بعد یه واژه باش بدونیم که ما کافر بیا مومه آخرش بشیمون نشیم. ما کافریم یا بس تا اینجا یه جنبندی بکنیم که ما چی بخوایم بگیم. ما در رابطه با سوره 47 قرآن داریم صحبت بکنیم، به پنج بخش تقسیمش کردیم. بخش اول آیات 1-6 هستن. این بخش اول 1-6 رو ما قسمت نخستش رو کار داریم، یعنی آیات 1-3. این آیات 1-3 راجب 8 محور اصلی صحبت بکنه، محورهای فرعی هم درش وجود دارد، بهش برداخته خواهد شد انشاءالله در جای خودش. خب این اصل مطلب. حالا که بخوایم اون اون مرتبه نخست از بخش اول رو بریم جلو، خب آیه اول رو میبینیم. آیه اول 4 تا واژه داره. واژه اولش کفره، واژه دوم صدن، واژه سومش سبیل الله، واژه چهارمش بله ازل اعماله هم عمل رو پوچ میکن. حالا راجب کفر، وقتی میخوایم راجب کفر صحبت بکنیم در دو مرعا و منظر صحبت بکنیم. یکی از معنای لغوی کفر چیه؟ یکی که اساسا در شریعت به چه کسی میگن کافر؟ چون کفر میدانید که یک منشأیست، یک خصوصیتیست که یک سری از انسانها به خودشون میپذیرند. مثل علم، علم یه منشأ، یه مبدأ، اشتقاق یک وصفه که شما اون معنا رو به خودت چکار بکنی میپذیری میشه عالم. کفرم یه معنایی داره دیگه، شما میپذیری خدا نکرده میشه چی؟ حالا نمیپذیرید انشاءالله. چرا میگید به راحتی میپذیرید میشیم کافر؟ بگید انشاءالله تا آخر عمرمون این معنا رو نمیپذیریم. و همین دلیل اومدیم سر تفسیر ببینیم اصلا کافر به چه کسی میگه. کفر یه موارد استعمالی هم در قرآن داره، اون موارد استعمالیش رو هم به کار میگیریم ببینیم چیه که ما با کدوم واژه این معنا، با کدوم معنا این واژه کار داریم. کفر در لغت به معنای پوشاندن است، بنابراین هر چیزی که چیزی را میپوشاند بهش میگن چی؟ کافر. هر چیزی باعث پوشاندن حقیقتی بشود، حالا حقیقت معنی حق و باطل، باعث پوشاندن چیزی بشه، تشخیصی شما رو بگیره، به اون میگن، به اون عمل میگن کفر، به اون کسی که کار میکنه میگن چه؟ کافر. بنابراین در لغت عرب اگر رجوع بکنید به شب میگن کافر، شب هم کافره. چرا؟ چون موجب پوشاندن همه حقایق میشه دیگه، شما چیزی نمیبینی. درست شما؟ در ادبیات عرب به کشاورز هم میگن کافر، ولی این کافر به معنای چیه؟ پوشاننده بذر، بذر رو میپوشونه. در لغت عرب به کاری که زره انجام میده میگن کفر. رزمنده جندی زره میپوشد که بدنش را از آسیب چیکار بکنه؟ بپوشاند. به این زره میگن چی؟ کافر، چون پوشاننده است، نمیذاره که، درسته؟ کفر. در لغت عرب به ناسپاسی در مقابل نعمت هم میگن چی؟ کفران نعمت. چرا؟ چون کسی که کفران نعمت میکنه در واقع نعمت رو چیکار کرده؟ پوشونده. به اون آدم هم میگن کافر. خب علامت پوشاننده نعمت چیه؟ اینکه شکر نمی کنه، چرا؟ هیچ وقت شکر نمی کنه. اینم کافره. بحر، دریا، در لغت عرب به دریا میگن چی آقا؟ چون باعث پوشاندنه، تمام اون محتویات زیر پوشیده شده. پس البحر و الکافر، اونم کافره، کشاورز هم کافره. احتمالاً تو لغت عرب که بری اینی که میگه همین که کافرم هم، پس بگه خب پس چیکار بکنیم؟ ما نمیفهمیم، ولش کن، ببن برو. چون نمیفهمیم ببن برو دیگه. میگه آقا مراد از کفر یعنی پوشاندن، و هر حقیقتی که موجب پوشاندن بشود رو عرب بگه چی آقا؟ کافر. اون توی معنی لغویشه، معنی چیه؟ لغویش. خب مهمترین کفر پوشاندن، پوشاندن چیه؟ حقه، حقه. هر کسی حق را انکار کند او را هم میگن چی آقا؟ و این با اون کافرهای قبلی دیگه چیه؟ فرق میکنه. اینا پوشونده، حق رو پوشونده، نخواسته بپذیره، اعراض کرده بر دلیلی. اینم بهش بگیم ما کافر. ما تا اصلا حالا ما کافری که سر و کار داریم و لذین کفرو و صدو و صدو عن سبیل الله، ما با کشاورز کار نداریم، ما با دریا کار نداریم، ما با زره جنگی کار نداریم، ما با اینا کار نداریم، ما با کسی کار داریم که منکر چیه؟ حقه. ما با او کار داریم. این بزرگترین در واقع کفره، پوشاندن حق و انکار وحدانیت خداوند یا دین و نبوت انبیا. این بزرگترین پوشاندنه. اینا که مترسدن بگن که پیغمبر حرف خودش داره میزنه، یا کافره، چون بزرگترین این کار رو دارن دیگه، بزرگترین پوشاندن رو دارن. اما که نمازم بخونم ممکن. این معنای لغوی کفر. اما معنای اصطلاحیش چیه؟ معنای اصطلاحیش کفر در اصطلاح عبارت است از انکار آنچه خداوند معرفت آن را واجب دانسته. هر چیزی که خدا معرفتش واجب بداند اگر دنبالش داری بشه، بله، کفر، انکارش بکن. از قبیل وحدانیت خداوند، عدل خداوند، معرفت پیامبر و آنچه که ایشان آورده است از ارکان دین، هر کسی یکی از اینها را انکار کند کافر است. آنچه که خدا معرفت چه واجب دونسته، خدا معرفت چه واجب دونسته، اینکه خدا در مرتبه توحید قرار داره، عدل خدا، نبوت انبیا سلام الله علیهم اجمعین و دین، هر کی اینا را انکار بکنه و بپوشاند میشه کافر. راغب اصفهانی میگه کافر در عرف دین به کسی گفته میشود که وحدانیت یا نبوت یا شریعت یا هر سه را انکار کند، یکی یا هر سه. و عده‌ای هم گفتن که انکار اصول دین یا ضروری دین شخص را کافر میکند. اینا دیگه تو بحثای کلامه، ولی ما با اون کافری کار داریم که باید ببینیم چی از ره انکار میکنه، نبوت و عدل و وحدانیت هست. ما با این کار داریم، با بقیهش دیگه کار نداریم. یه نکته رو هم بدانید که واژه کفر و کفران و کفور، کفران در انکار نعمت به کار میره، کفر در انکار دین به کار میبره، به کار میره، کفور هم در هر دو به کار میبره، کفور هم در هر دو بکن. بس این تفاوت اجمالی. اما حالا بریم سراغ واژه‌هایی که ماده اصلیشون کفر است، یعنی کاف، فا، را، ماده اصلی این کلمه. یکیش واژه کفران که حروف اصلیش چیه؟ کفر است دیگه. در سوره مبارکه انبیاء آیه 94، فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمنون، هر کسی که عمل صالح انجام بدهد او اهل ایمان است، فلا کفران لسعیه. خب گفتیم کفران در مورد چی به کار میره؟ ناسپاسی در مقابل نعمت، و ناسپاسی در مقابل نعمت تلاش او وجود داره یا نداره؟ فلا کفران، دیگه ناسپاسی وجود ندارد در مقابل نعمت تلاش او. یعنی مؤمن عمل صالح رو که انجام میدهد خیالش راحت باشد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. حالا اولش رو مکادم دومش کار نداریم دیگه، ناسپاسی در مقابلش نمیکنن. به اندازه ذره ای هم عمل خیر باشد ناسپاسی وجود، چون لیس الانسان الا ما سعا، سعی و تلاش انسان رو در مقابلش خداوند، سعی و تلاش اهل ایمان رو خداوند در مقابلش کفرانی بله نداره. یا در سوره مبارکه بقره آیه 152، وشکرولی، یعنی شاکر من باشید، ولا تک فرون، ماده اصلی این تک فرون چیه؟ همون کفرانه. همواره کفران در مقابل نعمت است، بنابراین کفران در مقابل چی خواهد بود؟ شکر خواهد بود. یاد از سوره مبارکه نمل آیه 40، لیبلونی اشکر ام اکفر، وقتی در مقابل شکر قرار میگیرد، اینجا یعنی که یا شما شاکرید یا ناسپاس. در قرآن کریم انسان رو میگه، انسان رو ما چی خلق کردیم؟ کفورا، یعنی موجود ناسپاسیه، یک موجود ناسپاسی انسان. پس واژه اول کفران، کفران ناسپاسی. واژه دوم کفور. کفور مبالغه در کفران نعمت است و یکی از خصوصیت های انسان هم همینه، انهو لیعوسن چی؟ کفور، یعنی خیلی ناسپاسه، نه یه ذره دو ذره. انسان شناسی قرآن ها، انسان شناسی قرآن 6 آیه راجب ملک آورده، همش تعریف و تمجید، 26 آیه راجب انسان و همش تکذیب. یه دونه تعریف از انسان دو تا آیه داره 26 تا تکذیب کرده. آقا ما عوض که شرمنده باشیم و جلو خدا گردن افراشته هستیم که ها چه خبره. پس کفور مبالغه در چی آقا؟ کفران، یعنی خیلی ناسپاس. ولا یخفف عنهم من عذابها کذالک نجزی کل کفور. در سوره مبارکه فاطر آیه 36 اصلا از عذابشون تخفیف نیست. ما اینجوری آدم های ناسپاس رو عذاب بکنیم، بسیار ناسپاس. این شد دوتا واژه، کفران ناسپاس، کفور مبالغه در ناسپاسی. هر دو در چی به کار برده می شوند؟ هر دو در مورد انکار نعمت. واژه سوم کفور در قرآن به کار رفته، مصدر است به معنای جهود و انکار، هر دو معنای انکاره. و کفور بیشتر در انکار دین به کار می رود، گرچه در انکار نعمت هم به کار می رود، هر دو رو به کار می برد. و لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثلن، ما در این قرآن برای مردم هر چیزی و هر مثالی آوردیم. فأبا اکثر الناس الا کفورا، بیشتر مردم چیکار کردن؟ انکار کردن. بیشتر مردم در سوره مبارکه اسراء آیه 89 واژه چهارم، کفران کفور کفور، واژه چهارم کفار، مبالغه کافر، مبالغه در کافر. راغب اصفهانی میگه که کفار در افاده مبالغه از کفور ابلغ است. ظاهر قرآن این است که در کفر دین و کفر نعمت به کار میره. الغیافی جهنم کل کفارن، بله یعنی همونایی که ناسپاسی نسبت به نعمت داشتن، همونایی که ناسپاسی نسبت به انکار نسبت به چی داشتن؟ دین داشتن. اینا رو ما تو جهنم میفرستیم. و انتعدو نعمت الله، و اگر نعمت‌های الهی را بشمارید، لا تحصوها، نمیتونیم پسش بر بیاید. ان الانسان لظلوم چی آقا؟ کفار. اون کفار در سوره مبارکه قاف آیه 24 الغیافی جهنم مربوط میشد به انکار دین، و این در سوره مبارکه ابراهیم 34 ان الانسان لظلوم کفار، یعنی این که شما هر چه نعمت الهی رو هم بخواهید بشمونید اپسش برنمیاد، درست؟ آنگاه انسان بسیار آدم ستمگر و بسیار آدم چیه ها؟ ناسپاسیه. خاص بگه که کفار در هر دو به کار میره. یکی دیگر از واژه هایی که ماده اصلیش کفر کفار هست، کفار در واقع بیشترین استعمالش در منکر چی هستش؟ منکر حقیقت هست. الذین کفروا، کسانی که کفر فرزند، و ماتوا و هم کفارون، و بمیرند. بمیرند اینها کفار هستن، اولئک علیهم لعنت الله. خیلی عجیبه، یعنی تمام عمرشون رو بر اساس چی بمیرن؟ کفر بمیرن. یک ختم الله علی قلوبهم زمین کفارن، بر اساس کفر زندگی رو به کفر انتها برساند. قرآن چی استعمال بکنه؟ میگه کفار. با اینکه یه نفره یا ده نفره، یه نفره، ولی همه عمرش رو در کفر گذرونده. البته کفار به معنای در واقع کشاورز هم به کار رفته دیگه، اینو دیگه دارید دیگه. در سوره مبارکه حدید آیه 20، که مثل غیسن اعجب الکفار نباتو، که این الکفار نباتو مراد در واقع همون کشاورزان چی هستن؟ زارعان هستن. یکی دیگه میاد واژه کفاره. کفاره همون چیزیست که شما به عنوان در واقع جریمه از انجام گناهانتون میدید. ذالکه کفارت و ایمانه کنید، به خاطر اون قسمیست که شکستید، قسمتونی که بشکنید، یا باید ما به ازایش بنده آزاد کنید، یا ده تا تعام بدید، یا 10 تا فقیر رو لباس بدید. فمن تصدق به فهو کفارتون له، این در آیه قصاصه. اگر کسی عفو بکند، این چی بشه؟ این کفاره گناه او میشه در باب قصاص. یه واژه دیگری که در قرآن اومده کوافره، جمع کافره، زنان کافر. فقط یه بار در قرآن میکار رفته، ولا تمسکو به اسم الکوافر. میگه اگه زن کافر شد دیگرش ندار. ازدواج مرد کافر با زن کافر اشکالی نداره. بچه هایی هم که به دنیا میان بر اساس عنایت و فضل حضرت حق چی هستن آقا؟ بله؟ حالا اون که تکفیر مطلبه، اون بچه ها حلال زاده هستن. اینو خواستم بهتون بگم که اگر از دین هم خارج بودن، ولی اگر بر اساس روال بیدینی خودشون هم بچه دار شده باشن، اونا حلال زاده. این حرف اینه. اما اگر زن و مردی مسلمانن با هم زندگی کردن، زن کافر شد، میگه نمیتونی نگرش داری. به اسم الکافر در واقع نکاح زنان کافر رو نگه ندار. نگاه زنان کافر رو نگه ندار یعنی الغی زناشویی رو، طلاقش بده بره کارش، تمام، کافر. پس ازدواج ابتدایی با زنان کافر برای کافر اشکال نداره، ولی برای مسلمان چه ها؟ اشکال داره. حالا دوتا کافرن با هم دیگه ازدواج کردن، مرد مسلمان میشه، زن میشه اسمل کافر، بگه رواش کن. دوتا مسلمون هم با هم ازدواج کردن، خدا نکرده زن میشه چی؟ کافر. میشه اسمل کافر، میگه رهاش بکن. پس کافر هم در واقع زنان کافر هستن. و آخرین موردی که این واژه درش به کار رفته کافوره. کافور در اغلب الموارد آمده، چون شما اینو بیخونید بعدم میگید ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافور. میگه بابا ابرار، اونان که مشتی های عالم هم میرن تو بهش توی ظرف کافور میخورن، مثلا تو ذهن میاد کافور میخورن، نه مردم بعدی همون کافوریست که اصلا سر پای میت میزنن. خب چه کیفی داره این که اصلا کیفی نداره که خدا ازش یاد داره میکنه؟ خب میگه آقا این مشترک لفظیه، چرا فکر میکنی این کافر اون کافوریست که به مرده ها میزنه؟ اقرب الموارد صاحب کتابه در واقع لغته، میگه کافور عطریست از درخت که اون درخت سایه بزرگ دارد. یک ثانیاً این کافور در جوف شاخه ها و ترکه های آن میباشد، یعنی میوه نیستش که بری بچینی، این درخت یه شکافی برمیداره وسط اون شکاف. ابتداءً رنگش قرمزه و با تسعید سفید میشه. بنابراین ما در همین دنیا هم یک چیزی داریم، عطر کافوره، اما مال اون مرده شورها نیست. این معنا. معنای دومی که از کافور میگن اینه غلاف ثمره و غنچه رو کافور میگن. این غلاف ثمره، این نارگیل یه میوه است دیگه، درسته توی پوسته قرار داره. عرب به اون پوسته میگه چی؟ کافو. ما تو اون بوی نداره، اون معنای اولش با ماست. حالا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافور، میگن آقا عینن یشرب بها عباد الله، میگن یه چشمه‌ایه که اینا از اون چشمه آب میخورن، این چشمه مخلوط کافوره، یعنی عطر آب خوشبو. کافور پس به معنای عطر خوشبو هم از در دنیا وجود نداره، منتها یه عطری به نام کافور در دنیا هست. این موارد استعمالی اون لغاتی که در قرآن کریم ماده اصلیشو چی بود؟ کفر بود. ما با یکی دو تاش کار داریم، با همش کار نداریم. بحث ما از اینجا شروع میشه. ما یک کفر عنادی داریم و یک کفر جهلی. الان اگر دیگه داریم راجع به کفر صحبت میکنیم، دیگه ذهنتون باید روشن باشه، ما کاری به کفاره نداریم، ما کاری به کافور نداریم، ما کاری به شب، بحر، زره جنگی نداریم. ما با اون کافری کار داریم که یا وحدانیت حق را انکار کرده و یا نبوت انبیا را انکار کرده یا دین را انکار کرده. ما با این کار داریم. حالا این انکار یا ان جهالتن اتفاق میفته یا ان جهلن. بخوایم سوال بکنیم، ببخشید، ان انادن اتفاق میفته یا ان جهالتن. بخوایم این بحث رو مطرح بکنیم، آقا از نظر شریعت اسلام به چه کسی میگن کافر؟ خب کفر یعنی انکار. این انکار اگر از روی عناد باشد بهش میگن کافر، یا اگر از روی جهلم باشه بهش میگن کافر، کدومشه؟ یک. دو، حالا این که میگن روز قیامت عذاب کفار عظیم است، برو کدومه؟ مربوط به کافر ان انادن هست یا کافر ان جهالتن رو هم شامل میشه؟ کافر ان انادن یعنی که آقا میدونه ولی نمیپذیره. کافر ان جهلن یعنی که نمیدونه. بدبخت بیچاره توی یه جایی به دنیا آمده، همه کافرن، اصلا جز کفر چیزی ندیده. توجه میفرمایید؟ خب اینم بهش میگن کافر، عذاب روز قیامتش عظیمه. یا اینکه نه، فقط اون آدم های طایفه اول کافر هستن. هیچ تشویش نکنید، نظر اجتهادی آقایان رو نمیخواهیم، چون بحث بحث قرآن است. بحث قرآن هم مثلا کسی نمیتونه اظهار نظر بکنه، با تابع خود قرآن باشیم. کفر چه از روی علم اتفاق بیفته، یک، چه از روی جهل اتفاق بیفته، دو، انسان رو کافر میکنن. پس کافر در مکتب قرآن شامل اون منکرین ان انادن میشود و شامل منکرین ان جهالتن هم میشود. آیاتش بخونیم. سوره مبارکه بقره آیه 6 و 7، وقتی این آیه رو نگاه میکنی میبینی که عبارت کافر مشترکه، اصلا مطلقه، اطلاقش موجب میشود که هم شامل کافر ان انادن بشود و هم کافر ان جهالتن. حالا میگید این بحث از کجا پیش اومده؟ این بحث از اینجا مطرح میشه. اولین کافر کیه؟ شیطان. کفرش چیه؟ اگر بگی کفرش کفر جهلیه یا بگی کفرش کفر انادیست، با هم فرق میکنه. اصلا وقتی آدم این معانی رو پیدا بکنه، اصلا نظرش نسبت به شیطان عوض میشه. چون زیاد شدیدی که میگن شیطان چند هزار سال عبادت کرده. خب حالا میرسیم به بحث شیطان. این 6000 سال عبادت واقعا عبادت بوده؟ 6000 سال عبادت که حضرت امیر در نهج شریف میفهمه 6000 سال بعد ازت نمیفرما و به تردید بیان میکنه که از سالهای دنیوی یعنی 365 روز ایرانی ها و 355 روز سال چیه؟ قمری. یا اینکه بیان بکنه بیان مبارک باشه که هر سالی چند سال باشه، هر ببخشید هر روزش چقدر باشه؟ 50000 سال باشه. معلوم بود چقدر عبادت کرده اینقدر این بعد یا بعد متوجه میشید که آیا اصلا برای شیطان توبه وجود داره یا نه. این توبه نمیکنه، چه توبه نمیکنه؟ تا نوع کفر شیطان معلوم نباشد نمیتونی بگی چرا توبه نمیکنه. دیگه یواش یواش باید فهمیده باشید که کفرش کفر عنادیه و نه کفرش جهالتی، در حالی که صوفی خزلام الله یه حرفایی بیزنه راجب شیطان. یک شیطانی درست میکنه از ابراهیم خلیل الله موحدتر، بعد دور سینه میزنه و دور سینه میزنن. چرا؟ چون منحرفن و آدم های منحرف جز از وجود منحرف دفاعی نمی کنن. اینو خواستم بگم که فکر نکنید شیطان فقط در این برهه شماست که خیلی طرفدار داره. قدیما متصوف فقط طرفدارش بود، الان هم هستن. خب در سوره مبارکه بقره آیات 6 و 7 که نگاه میکنه ببینید واژه کافر به طور مطلق آمده. وقتی مطلق آمده و قیدی نخورده یعنی هم شامل کافر ان انادن میشود و هم شامل کافر ان جهالته. ان الذين كفروا، کسانی که کفر ورزیدن، سواء علیهم، مساویس بر اونها، انذرتهم انذرتهم ام لم تنذرهم، چه اونها را انذار بکنی بیمشان بدهید و چه اونها را انذار نکنی، یعنی بیمشون بدی بیمشون نکنی فرقی نمی کنه. لا یؤمنون، ایمان نمیارن. ختم الله علی قلوبهم، خداوند و علی سمعهم، خداوند عرض به حضور که بر دلها و شنوایی اونها مهر زده. وقتی شما در کیسه رو میبندید دیگه چیزی توش نمیره. میفرماد هم مبدا شنوایی اونها و هم قلب اونها که محل ادراک هست بسته، چیزی توش نمیره. و علی ابصارهم قشاوه، و بر چشماشون پرده وجود داره، اینا میبینن ولی واقعا نمیبینن. لهم اذن لا یبصرون بها، لهم عین ولی لا یبصرون بها، چشم دارن ولی نمیبینن، حقیقت رو نمیبینن. بعد ولهم عذاب عظیم، عذاب عظیم رو طبق این آیه برای مطلق کفار، چه کفر از روی عناد باشد چه کفر از روی جهالت باشد، هر دو رو شامل میشه، خیلی وحشتناک. ولی وقتی به این آیه میرسیم این آیات تقسیم بندی میکنه. سوره مبارکه نمل آیه 14، این دو تا سه تا آیه رو بخونم بحثو در همین بحث کفر عنادی و کفر جهالتی تمام میکنم. بس بحث ما راجع به کفره. اولین بحث رو که راجع به کفر کردیم معناش کفر معنا پوشاندنه. بعد پوشاندن، مهمترین پوشاندن، پوشاندن چی بود؟ حقیقته. حقیقت چیزی حقتر از حضرت حق و اون چی که به او انتساب دارد نیست. ما راجع به این کافر داریم صحبت بکنیم. بعد مشتقات و موارد استعمالی کافر رو در قرآن بکار، استعمالی لغاتی که ریشه اصلی اونها و کلمه اصلی اونها کفر است رو بکار بردیم و تفاوت اونها رو با همدیگه چیکار کردیم؟ بیان کردیم. الان داریم میگیم که کافر دو قسمه، کافر عنادی و کافر جهالتی. آیا میخوایم ببینیم که هر انکاری کافر است؟ هر انکاری، هر پوشاندن حقی انسان رو کافر میکند؟ یک. و به همین ترتیب مستحق عذاب میکند؟ دو. مگه تفاوتی وجود داره؟ میگه دو نوع انکار داریم، انکار از روی عناد، عناد پیشینش علمه، و انکار از روی جهل، جهل پیشینش چیه؟ نادانیز. کدومه؟ آیات سوره مبارکه بقره که خواندم، از سوره مبارکه بقره آیه 6 و 7 واژه کافر رو به طور مطلق به کار برده. وقتی به طور مطلق به کار برده هم شامل جهل، کفر عنادی، و هم شامل کفر چی میشه؟ جهالتی. حالا ببینید آیه چی میگه. سوره مبارکه نمل آیه 14، و جهدوا بها واستیقنت ها انفسهم ظلمن و علوان. ببینید این آیه 14 سوره مورکن نمل 13 شی میگه فرم ما جاعت هم آیاتونا مبصرتن، وقتی آیات روشنگر ما برایشون اومده بود، قالو هازا سحر مبین، گفتن چیه؟ یه جادوگریه. و جهدو بها و انکار کردن و استیقنت ها انفسهم، در حالی که یقین داشتن درسته. چرا انکار کردن؟ ظلمن و علوان، میخواستن برتری طلبی بکنن و ظلم و فساد بکنن. اینجا کفر را به کی استناد میدهد؟ انکار را به کی استناد میدهد؟ میگه اینا با اینکه میدانستن حق است جهدو، انکار کردن. یعنی کافر به کی اطلاق میشود؟ کفر انادی. میدونه یک آیه سوره مبارکه اسراء 102 قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره و انی لاظنک یا فرعون مسبورا. خدا به فرعون میگه قطعا میدانی که این نشانه ها را که موجب بصیرت است جز پروردگار آسمان و زمین نازل نکرده، و به راستی تو ای فرعون تباه شده و تو را به راستی ای فرعون تباه شده میپندارم. در واقع کفر و انکار فرعون رو استناد میده به یک انکار چی؟ اناد. تو میدانی النای عقبه. سوره مبارکه آل عمران 19 ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلامه. و مختلف الذین اوتوا الکتاب، و اون اختلافاتی که به اونهایی که صاحب کتاب هستن، اختلافاتی که صاحبان کتاب دارن، این اختلاف وجود ندارد الا من بعد ما جاءهم العلم. میگه که بعضی علم دارن، اینا میدونن، اینا پیغمبر ما رو به خصائصش میشناسن، به معجزاتش میشناسن. همواره وقتی باهاش صحبت میکنن میگن مکتوبون فی التورات، مکتوبون فی الانجیل. ولی باز میگن تشویش ایجاد میکنن، انکار میکنن. حضرت حق در این آیه مبارکه میفرماید به این که بابا اینها من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم ان یکفر به آیات الله، اینا کفرانشون با آیات الهی به خاطر اون در واقع چی هستش؟ به خاطر اون بغی ستمه، یعنی انادن دست برداشتن. ولی یه جایی هم هست، آیاتی هم هست، مثلا سوره مبارکه مائده 72 و 73 هم ان کفرن رو میگیره، هم ان چی رو میگیره، هم ان انادن رو میگیره، هم ان جهالتن. این دوتا آیه تمام میکنه بحث منو. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، کسانی که گفتن خدا همان مسیح پسر مریم است قطعا کافرن. خب اینا کیا؟ یه عدهشون ان علمن میدونن که نیست، میدونن نیست ولی پذیرفتن که هست. یه عدهشون هم جهالتن پذیرفتن، پیروانشون، مقلدینشون علم ندارن که ندارن مرده ها. سوره مبارکه مائده آیه 73 لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کسانی که گفتن به تحقیق کافرن، کسانی که گفتن خدا سومین از اوس اقنومه، تثلیث در بحث‌های خداشناسی گفتیم اونا سه عنصر، سه اقنوم رو خدا میدونن، میگن الله کیه و سومینه. خب اینایی که این حرف رو زدن میفرماد به اینکه به تحقیق کافر شدن. خب به تحقیق کافر شدن شامل کفر ان جهالتن و شامل کفر ان انادن هر دوش هست، چون عالمانشون میدانن که واقعیت ندارد ولی پذیرفتن، جاهلانشون و مقلدینشون نمیدانن ولی هر دو رو چه اطلاق کرده؟ کافر اطلاق کرده. پس تردیدی وجود ندارد که چه ان جهالتن باشد و چه ان انادن باشد هر دو چه هستن؟ کافرن. فقط اون چیزی که میماند اینه که آیا جایگاهشون یکیست یا یکی نیست، یعنی عذاب دارن در قیامت هر دو گروه یا ندارن. ان انادن که قطعا داره، حالا ان جهالتن بماند تا ببینیم حکمش چه خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.